بسم الله الرحمن الرحیم. قال امیرالمؤمنین علیه السلام: العلم سلطان. پایگاه تزکیه علمی، بصیرتی و مهارتی نمور.
بسم الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. انه خیر ناصر و معین. الطاهرين الطاهرين واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث ما در اوامر در رابطه با مره و تکرار بود. ایشون فرمودن که خود صیغه امر هیچ دلالتی بر مره و بر تکرار نداره. بله، عقلا شما باید یک بار حتما انجام حکم عقل. اون حکمه هم ربطی به دلالت صیغه نداره. همچنین اطلاق صیغه هم میگه که یک بار میتونی انجام بدی، یک بار انجام بدی کافیه. خب این در رابطه با جایز خود ما باشیم و صیغه هم. اما در تنبیهان، در تنبیهان چی میخواد بگه؟ در تنبیهان میخواد بگه که گاهی اوقات همراه با صیغه هم یک قیدی اومده که اون قیده میتونه اقتضای تکرار داشته باشه. درسته؟ مثلا گفته که اگر خدمت شما عرض کنم که اگر غیبت داشتی در کلاس 1000 تومان صدقه بده. تصدق انقبت به صف. درسته؟ اگر غایب بودی در کلاس 1000 تومان صدقه بدی. خب آقا یه روز غایب بود، 2 روز غایب، هنوز صدقه نداد، 3 روز غایب بود. خب اینجا الان چند تا صدقه باید بده؟ یه دونه باید بده یا 3 تا باید بده؟
3 تا.
حسن، ایشون میفهمه که این بستگی داره به اون شرط و اون قیدی که شما دارید. گاهی اوقات اون شرط و اون قید ظهور دارد در اینکه سبب تامه، علت تامه برای اون جزاست. اینجا الان غیبت در کلاس ظاهرش اینه که علت تامه است برای وجوب صدقه. درسته؟ اگر همچین ظهوری داشت ما تکرار رو میفهمیم، که معمولا در احکام جزایی اینجوریه. احکام جزایی مثل اینکه میگه آقا اگر روزتو خوردی کفاره بده. خب یه دونه روزو خورد، 2 تا خورد، 3 تا خورد، 4 تا خورد، میگه با 4 تا کفاره بده. این ظهورش در این در احکام جزایی میشه بگه همچین ظهوری داره. اما همه جا این ظهور واضح نیست. مثلا میگه ان رأیت عالما مثلا فاکرمه، اگر عالمی را دیدی اکرام کن. اکرام، حالا حداقل اکرام یه مثلا سلامی بده، مثلا یه اکرامی بکن. خب حالا آقا یه بار عالم رو دید اکرام نکرد، توفیق نداشت، 2 بار دید، 3 بار دید. خب بگیم الان 3 بار که دیدی یعنی 3 تا اکرام باید بکنی یا نه بالاخره اکرام کن دیگه. درسته؟ میخوام بگم اینجا شاید خیلی واضح نباشه که مثلا 3 بار بشه. اما خلاصه ایشون دیگه گذاشته بر عهده خود شما، گفته آقا کجا ببینید کجاها ظهور در سببیت تامه داره، اونجا ما ازش تکرار رو میفهمیم. بله یه موقع است که دلیل خارجی داریم که میگه آقا تکرار یا عدم تکرار، اونجا خب ما تابع اون دلیل خارجی هستیم. اما لولن دلیل خارجی، لولن قرینه بر مره یا تکرار، ما باشیم و اینجور خطابات، حکمش همونیست که گفتیم. یعنی اگر ظهور داشت در سببیات تامه ما ازش تکرار رو میفهمیم، ولی تکرار نمیفهمیم، قاعده این میشه. درسته؟ حالا همیشه هم شرط نیست، گاهی قاعد مثلا به صورت وصفه میگه فلغنم سائمه زکات. درسته؟ حالا اگه بخوایم صیغه امر به کار ببریم میگه مثلا در زکات بده در غنم صائمه، مثلا یا برای غنم صائمه، یعنی گوسفندی که بیابان چر است، گوسفندی که شما خودت اصلا بهش غذا نمیدی، بری علوفه بخری چقدر پول بدی مثلا، نه همش در بیابون داره میچره، اگر اینجوری بود زکات داره. خب عرض به حضور شما که البته ببخشید من یه لحظه دور شدم از بحث، باید یه بحثی مثالی بزنیم که توش مر و تکرار پیش بیاد، این مثال جور در نمیاد. مثلا بگی اکرم، اینجوری بگیم بهتر، اکرم زیدن الجایی، اکرام کن زیدی را که میاد پیشت. یه موقع های زید دیگه حوصله نداره، مثلا فقط زنگ میزنه، درسته؟ نامه میفرسته، نه میگه اکرم زیدن الجایی. خب حالا زید یه بار اومد پیشت، هنوز اکرام نکردی، اصلا تحویلش نگرفت، دو بار اومد، سه بار اومد، اینجا آیا این دلالت بر تکرار میکنه یا نمیکنه؟ ایشون میگه باید ببینه اون قید، اینجا قید ما چی بود؟ شرط دیگه نبود، وصف بود. باید این وصفه آیا سبب تام برای وجوب اکرامه یا سبب تام نیست. اینجا دیگه بحث ظهورگیریه دیگه، یه ظهور هم یه امریست که وجدانی بله
سبب
تامه، علت تامه. یعنی گاهی اوقات عرض کنم که یک چیزی ممکنه علت ناقصه باشه، مقتضی باشه، درست در حد، یا مثلا اصلا اون عرض کنم که دلیلی که هست فقط در این حد زود داره که میخواد بگه که مثلا اندل مجی و مجی که ثابت بود وجوب اکرام هم میتونه ثابت باشه، اما این مجی در حد مقتضیه، یعنی لولن مانه، یه موقع زید اومده پیشه اما یه مانه هم هست نمیتونی اکرامش کنی. یه رفیق دیگه هم داری اونم به زید حساسه، اگه بخوای زید رو تعبیر بگیری اون ناراحت میشه، درسته؟ خب باید ببینیم دیگه، که عرض کردم به معمولا در احکام جزائی اینجوری، در احکام جزائی ظهور دارد در علت تامه، چون داره عقوبت میکنه دیگه، درسته؟ داره عقوبت میکنه. خب تنبیهون ان قید الامر به قیدن، اگر امر مقید بشه به یه قیدی، تا حالا بحث ما در جایی که مقید نباشه همینجوری بگه تصدق علل تغییر، بحث کنی که های دال مرری یا تکرار هست یا، اما اگر مقید شد به یه قیدی، قید مثل چی؟ کش شرط، مثلا شرط داشته باشه. فهل تدل على لزوم تکرار الامتصال به تکرار القید نفسه قبل اتیان الامر املا، آیا دلالت می کند این امر بر لزوم، یعنی امر که این صیغه امر دیگه تدله بود، دلالت می کند بر لزوم تکرار امتثال به سبب تکرار خود قید قبل از انجام امر؟ از یاد این مثال عرفیش میگه اگر غیبت کردی در کلاس غایب شدی 1000 تومان صدقه بده. خب این الان غایب شد ولی هنوز صدقه نداده، یعنی قبل از اتیان بالامر، یعنی چون اگه صدقه داده باشه که قطعا دوباره غایب شد باید دوباره صدقه بده، دوباره هر سری غایب شد صدقه بده که دیگه بحثی اصلا پیش نمیاد. این بحث کجا پیش میاد؟ اینی که طرف غایب شده هنوز صدقه نداده و دوباره غایب شد، سه بار غایب شد هنوز صدقه، اینجا میگه آیا تکرار بود بکنی یا همون یه بار بدی کافیه، درسته؟ خب از ظاهر ان القید لو کان ظاهرا فی سببیت تامه لثبوت الحکم المستفاد من الهیئه فالحکم یتعدد، ظاهر این است که قید، یعنی حالا تو مثال ما شرط، اگر ظاهر باشد در سببیت تامه برای ثبوت حکم، یعنی ظهور دارد در این که این سبب علت تامه است برای اون حکم، کدوم حکم؟ آها این قید، بله بله، یعنی این غیبت کردن تو مثال ما، غایب شدن در کلاس که شرط بود دیگه، گفتیم اگر غایب شدی 1000 تومان صدقه بده، میگه آیا این قید یعنی این غایب شدن، چون این که میگه 1000 تومان صدقه بده مطلق که نگفته، مشروط به یه شرطیست، یه قیدی داره، میگه اگر غایب شدی، درسته؟ خب این قید ما، این شرط ما آیا علت تامس برای اون حکم ما کدوم حکم؟ میگه المستفاد من الهیئه، حکمی که ما از هیئت استفاده میکنیم، چون اینجا که میگه انقبت فتصدق، فتصدق یه ماده داریم که تصدقه، یه هیئت داریم که هیئت دلالت بر وجوب میکنه دیگه. پس ما حکم یعنی وجوب رو از چی استفاده میکنیم؟ از هیئت صیغه امر استفاده میکنیم. خب میگه آیا این قید ظهور دارد در این که علت تام است برای ثبوت این حکم؟ کدوم حکم؟ حکمی که از هیئت استفاده کردیم که ما الان از این هیئت صیغه امر چه حکمی استفاده میکنیم؟ وجوب. آیا این قید علت تام است برای وجوب یا نه؟ اگر ظهور داشت در این که علت تام است، فالحکم یتعدد، در صورت اون حکم وجوب متعدد میشه، چند تا وجوب صدقه میاد گردنه. درسته؟ میگه اگر روزه رو خوردی کفاره بده، خب یه روزه خورد هنوز کفاره نداد، جای کفاره بده بعد دوباره روزه بخوره، خب دیگه دوباره روزه بعدی که خورده دوباره وجوب کفاره میاد. بحث اینه که روزه خورد کفاره نداد، دوباره فرداش هم روزه خورد، روز بعدش هم روزش رو خورد، سه تا روزه خورده، آیا سه تا کفاره باید بده یا نه؟ ایشون میگه اگر این قید، چون اینجا که گفت کفر مطلق که نگفت، مقیده، چه کفر؟ وقتی که روزتو خوردی. خب بس این روزه خورده میشه قید، شرط. میگه اگر این قید ما، این شرط ما ظهور داشت یعنی که علت تامس برای وجوب کفاره، میگه وجوب کفاره از کجا اومد؟ میگه از اون کفر، هیئت کفر دلالت میکنه بر وجوب دیگه، گفتیم هیئت هم ظهور داره در چی داره؟ در وجوب داره. اگر علت تامه بود برای اون، خب در این صورت وقتی این قید تکرار بشه اون حکم هم چی میشه؟ تکرار میشه دیگه. وقتی علت تامه بیاد معلولش هم باید بیاد دیگه. خب سه تا علت تامه داری و سه تا معلول داری، سه تا روزه خاری کرده، سه تا وجوب کفاره میاد، چون علت تامه است. درسته؟ اگه همچین ظهوری داشت که علت تامه است، میگم حکم متعدد میشود و یقتضی تعدد الانفساد. خب حکم متعدد شد یعنی سه تا وجوب که شد و سه تا هم چی؟ امتثال میخواد. درسته؟ بله. بعد ظهور دیگه عرض کردیم معمولا در احکام جزایی اینجوری است، ولی در جای دیگه مشکله. اصلا ببینید جمله شرطیه رو بعضیا حدوث اندل حدوث معنا میکنن. حدوث اندل حدوث اگه معنا کردیم وقتی که همه جا همچین ظهوری پیدا میشه. حدوث اندل حدوث یعنی حدوث جزا اندل حدوث شرط، یعنی هر وقت شرط بود جزا هم بیاد. اگر اینجوری معنا کردیم که نه همه جا گرفتیم علت تامه الا ما خرج به دلیل. درسته؟ مثلا در اسباب وضو اینجوری نیست که طرف مثلا روایت میگه اگر خوابیدی وضو بگیر، درسته؟ اگر بول کردی باز وضو بگیر. خب اینجا هم خوابیده بولم کرده و دو تا وضو بگیره، قطعا دو تا وضو که لازم نیست، یه وضو بگیره کافیست. درسته؟ خب لذا اینجور مواقع رو اونا باید توجیه بکنن.
اونا...
آها دیگه بگه اینجور چون از خارج میدانیم در فقه که همچین چیزی لازم نیست، لذا میگه یه وضو کافیست. اما بعضی میگه نه، معنای جمله شرطی حدوث اندل حدوث نیست، ثبوت اندل ثبوت هست. یعنی فقط میخواد بگه وقتی این شرط بود این جزا هم هست. درسته؟ ولیکن آیا شرط دیگر بود دیگه این جزا نیست مثلا، اون رو نمیفهمون. حالا این تو بحث مفهوم شرط هم این بحث خیلی اونجا ثمره داره. به هر حال باید ببینیم مفاد جمله شرطی چیه. اگر شما حدوث اندل حدوث معنا کنید همه جا میخوای بگی که همین ظهور داره شرط در علت تام. درسته؟ خب بله. وجوب کفاره، علت تامش میشه روزه خاری.
دیگه کفاره هستش.
علت تامه منحصری که نیست، شما میشه برای کسی چند تا علت تامه داشته باشه. مثلا گرما یه علتش خورشید، یه علتش آتش، یه علتش استکان، علت تامه است. یعنی آتش که باشه، همین آتش به تنهایی کافیست برای وجود گرما. خورشید هم به تنهایی علت تامه است برای وجود. علت تامه منحصره نیست، بعضی وقت علت تامه منحصره است، یعنی فقط یه علت تامه بیشتر نداره، اما گاهی خود ممکن یه معلول چند تا علت داشته باشه. مستقل، بله، علت تامه مستقل.
نه،
علت تامه منحصره داریم، غیر منحصره. خب نعم، ان دل دلیل من الخارج علی تعدد آدمی فلا اشکال فی، بله اگر دلیلی از خارج دلالت بر تعدد یا عدم تعدد کنه، اونجا که اشکالی درش نیست، یعنی ما طبق همون دلیل خارجی عمل میکنیم. خب بعدش دو تا مثال میزنه، میگه ببینید یه جایی هست که حکم تکرار میشه به تکرار شرط، یه جایی هم تکرار نمیشه. فمن امثله تکرار الحکم به تکرر شرط تکرر وجوب الکفاره فی افطار صوم شهر رمضان، به تکرر اسباب. از مثال هایی که تکرار می شود حکم با تکرار شدن شرط کجاست؟ تکرار شدن وجوب کفاره در افطار ماه روزه ماه رمضان به تکرر اسبابش، که وقتی اسباب کفاره، اسباب وجوب کفاره تکرار میشه، عرض کنم که اون وجوب کفاره هم چی میشه؟ تکرار میشه. درسته؟ مثلا یکی از اسباب کفاره چیست؟ اسباب وجوب کفاره اکله. مثلا خب امروز سر ظهر من قشنگ یک نهار مشتی خورد، درسته؟ نوش جانش زهر مالش، دوباره فردا اومد یه نهار دیگه خورد، اینجا این اکل تکرار شد. بله. اکل که تکرار بشه اون وقت اون کفارم چی میشه؟ تکرار میشه.
چون یه روز دوباره
نه اون نه اون نه ببینی چون
موقع یکی اسبابش میشه دیگه،
چون این کفارا مال روز نیست، مال روزه است. وقتی روز شکست دیگه دوباره شکستن معنا نداره. و من امثلت عدم تکراری به تکرار، از مثالایی که تکرار نمی شود حکم به سبب تکرار شرط کجاست؟ وجوب الغسل به تکرار اسبابه. طرف هم مس میت کرده، هم جنوب شده، هم از کرده، هم نذر کرده بود مثلا امروز غسل بکنه، غسل جمعه که حالا واجب که نیست، حالا بعضی واجب میدونستن، مثلا روز جمعه هم هست. خب اینجا الان 4 سبب برای وجوب غسل اومده، درسته؟ تکرار شد 4 سبب. خب آیا 4 باید غسل بکنه؟ 4 وجوب غسل داریم؟ اینجا میفهمن که ما دلیل داریم که نه، تداخل میکنه و همین یه غسل بکنه به نیت همه اینا کافیست. اینجا چون دلیل داریم ملتزم میشیم، ولی خب میدونم شو همینو گفته، گفت نعم برای همین، گفت این که ما میگیم این قاعده است که اگر سبب تام بود قاعده این است که باید تکرار بشه، اما یه جایی ممکنه خلاف قاعده بشه، دلیل خارجی، مثلا روایت اومده گفته که در بحث غسل میتونه همه رو به یه نیت انجام بدی، یه غسل انجام بدی به نیت همه اون قسلایی که گردن میزنست. کل زالکه نبوزید دلیل واجب مستن فرقه نکنه همه سن همه. بله بله نه ایشون دیگه رایی کرده، میگه لو کان ظاهرن، این وقتی گردن خود شما یا خودت ببین آیا این شرط ظهور در علت تامه بودن داره یا نداره، اگر داشت قاعده اینه که با تکرار بشه، قاعده اینه لولت دلیل، درسته؟ قاعده اینه. اما حالا این ظهور دارد یا ندارد، این باید آدم برون استعمالات رو ببینه، موارد استعمالات و عرفی رو ببینه، تو روایات استعمالات رو ببینیم و بعد تا اون ظهور رو بتونه استخدام. خب تطبیقات رو بیارم دوستان. تطبیق این سه تا تطبیقش هم در رابطه با بحث وجوب فوریه، در رابطه با مر و تکرار تطبیق همین فور و تراخی رو فقط آورده. بحث اول در رابطه با مر و تکرار تطبیق نیاورده. خب تطبیق اول اینی که شارع میفرماید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. خب اینجا چون علی الناس داره ما ازش وجوب رو میفهمیم، صیغه امر به کار نرفته اینجا. ولله برای خداست بر مردم، بر گردن مردم، حج البیت اینکه حج به جا بیاورن. البته من استطاع الیه سبیلا، کسی که میتونه حج بده استطاعت داشته باشه. خب ایشون میفهمه که اگر شما در بحث فور و تراخی قائل شدید که اصل در اوامر فوریت مثل سید مرتضی، در این صورت خب ما از این وجوب فوری رو میفهمیم، یعنی شما در اولین سال ممکن باید بری حج. اما اگر بگیم نه خود صیغه امر دلالت بر فور یا تراخی نمی کنه، در این صورت باید از یه دلیل دیگری استفاده بکنید، فوریت وجوب حج را که مشهور قائل هستن که وجوب حج وجوب فوری است.
واجب فوری؟
بله میگم واجب فوری، یعنی شما اولین سال ممکن باید بگیم. خب این تطبیق اول. تطبیق دوم بشه میفهمه که ما میدانیم که سجده سهو واجب فوری است، یعنی بلا فاصله بعد از نماز باید سجده سهو بریم. فوریت بالا از ایشون میگه که از کجا فهمیدیشو؟ حالا مشهور نمیدونم، حالا عدلی دیگه است، از خود آیه فهمیده نمیشه، دلیلش یادم نیست. بله بله دیگه ایشون همه میگه اگر ما بگیم که اصل در واجبات فوریت، خب از همین میفهمیم، همین اصل کلا میگه وقتی شعار یک وجوبی را برگردن شما گذاشت، این ظهور داردن که فورا باید انجام بده. درسته ادعای سید مرتضی این بود، اگر این حرف رو بپذیریم که خب از همینجا اثبات، ولی اگر این حرف رو نپذیریم که نپذیرفتیم، شما از راه دیگری فوریت به اثبات دیگه، از راه ادله دیگه روایات دیگه. درسته دلیل خارج، ولی قاعده اینجا فوریت رو نمیگه. بله
تکرار از تو این نمیشه در آورد
چی؟ لله علی الناس اینجا اصلا شرط و اینا نداره که، من استطاع موضوعه، یعنی المستطیع و یهوج مستطیع باید حج برود. شرط وجوب، بله شرط وجوب، بله ان استطعت فحج، ان استطعت فحج. خدمت شما عرض کنم که بگیم دال بر تکراره، حالا دال بر تکرارم باشه، ما از خارج میدونیم که حج یک بار بیشتر واجب نیست دیگه، در بر هر کسی در طول عمرش یک بار بیشتر واجب نیست.
ما از خودشون
که در نمیاد، نه میگه تو نعم دیگه، میگه تو نعم
شرعیش مثلا اینطوریه.
خب
من
فقها
از خودشون
در نمیاد،
مثلا آیه
تیلاوت
سید
کجا؟ بله الان حکم شرعی
ما از کجا فهمیدیم؟
حکم شرعی که بله، ما حالا دنبال بحث اصول تو اصول دنبال این هستیم قواعد رو پیدا کنیم. ایشون میگه قاعده این است که اگر اون شرط ظهور در سببیت تامه داشت دلالت بر تکرار میکنه، الا ما خرج به دلیل، که موقع ممکنه شما دلیلی رو باید چیزی داشته باشید که دیگه اگر بگه نه مثلا اینجا تکرار نمیشه، تکرار لازم نیست دیگه، اون موقع دیگه ما قاعده رو میذاریم کنار دیگه، چون قاعده لول القرینه. خب وجوب سجده سهو، بله
اینجا به نظر مصنف خودش این بود که تو وجوب فوری، یعنی بعد تهاون نرسه دیگه،
اونی که خب عقلن هست دیگه، عقلن عقل جایز نمیدونه که شما مسامحه بکنید. ولی شما فرض کنید یه کسی تو همون عربستان ساکنه، جوونم هست، مشکلی هم نداره، خب امسال نرفت، سال بعد میتونه بره، سالهای بعد میتونه بره. مثل اینکه شما میخواید برید مشهد زیارت امام رضا، خب میگم شما خودتو نبین که حالا میگه امسال حج رفتم، رفتم بعدا دیگه معلوم نیست بتونم برم. نه، یکی میگه مثلا عادتا عرفان امسال هم نتونم برم، مثلا سال بعد میرم، سال بعد. آیا تهاون کرده؟ تهاون که نکرده، پس اون به معنی فوریت نیست. وجوب و سجدت یه سهو، میگه آقا سجده یه سهو ما میدانیم وجوبش وجوب فوریست، خب فوریت از کجا به دست میاریم؟ اگر شما بگید قاعده اینه که اصلا صیغه امر دال بر فوریت، خب میگیم طبق قاعده است. اما اگر همچه قاعده رو قبول نکنیم که نکردیم، شما از راه دیگه ای باید اثبات بکنید، درسته؟ چون روایت میگه فسجد سجده تیه صف بعد تسلیمک، خب بعد تسلیمک فوراً باید انجام بدن. اگر بگیم خود صیغه امر دال بر فوریت، میگیم بله خب صیغه امر دیگه فورا باید انجام. اما اگر هم چیزی قبول نکردیم، وقت حالا بعد تسلیمت، نه که حالا دیگه بذاره دو روز بعد که نه، یا بعد تسلیمت بعضی قرار میذاره مثلا بعد از نماز ظهر، پنج بعد از ظهر میاد، خب بعد نماز ظهر میاد، این دیگه خلاف قرفم، این بعد نماز ظهر یعنی حالا مثلا به یه فاصله کم. اینجا هم که میگه بعد تسلیمت، خود این داله بر فوریت که نیست، فوریت به این معنی که متصل باشه به سلام. حالا در حال بعد نماز مثلا یه تسبیحات از زهرا میگی، یه مثلا دعایی میخونی، بعدش هم سجده سهو، اینجا باز بعد تسلیمه سهو میکنه. پس بنابراین ایشون میگه که شما که میگی فوریه از کجا میگی؟ یا با طبق قاعده بگی، یا باید از یه دلیل دیگری پیدا بکنیم. طبق قاعده یعنی بگیم صیغه هم داله بر فوریت.
خب
سجده سه
نکردن مثلا
در معاصر متأخرین، مرحوم های حائری، مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری، ایشون بس اینکه اواخر عمرشون قائل شده بود به اصالت الفوریه. خب دلیل سوم عرض کنم که ببخشید، تطبیق سوم در رابطه با وجوب زکات است. خب وجوب زکات وقتی که حولان هول شد، یعنی یک سال گذشت از اون حالا حد نصابی که شما داشتید در حالا غلات اربع یا در انعام ثلاثه یا در نقدین، وقتی که یک سال گذشت و وجوب تعلق گرفت، وجوب زکات تعلق گرفت به مال شما، آیا پرداخت زکات فوریست یا نه دفع زکات؟ دفع زکات، پرداخت زکات آیا وجوب فوری داره یا نداره؟ خب بعضی ها استدلال کردن به ظهور صیغه امر در فوریت، درسته؟ گفتم وقتی میگه وقتی سال گذشت زکات را بده، یعنی خب فورا باید بدی دیگه، نباید تأخیر بذاری. بعضی خواستم صیغه ام، بگن صیغه ام ظهور وضعی دارد، در حالا ظهور وضعی یا ظهور غیر، بالاخره ظهور دیگه، حالا منشأش رو وضع بدونن یا همون ظهور عرفی بدونن.
کجا وضع بدیم؟ همه چه باید فوریت لازم به وضع شده برای فوریت.
خب میدونم آخه اینجا مشخصا چه ظهوری که میخوام بگم، ظهور میتونه ظهور عرفی منظورشون باشه. به هر حال گفتن ظهور دارد صیغه ام در چی؟ در فوریت. خب شما سریع موچشو میگیری، میگه آقا ببین من اصول خوندم، اصول خوندم، درست تقریرات حالا یکی در میان آوردم، ولی بالاخره اصول
خوندم
و ام ظهور در فوریت نداره.
من
نه سل مقتصا از موزون له نمی کن، خود ظهور عرفی خطاب، ظهور عرفی خطاب وقتی به شما میگم و برو آب بیار، یعنی چی؟ یعنی بعدا هر وقت خواستی برو بیار، برو بیار دیگه،
نه
ظهور عرفی نه، اصلا هر مولا و عبدی مولا به عبدش میگه برو آب بیار برو نون بخور. ظهور عرفی دارن اینکه فورا نجام ایشون فهموندن که بعضی ها این اداره کردن و گفتن که فوریست و دلیلشون هم ظهور صیغه امره. ظهور صیغه ام در فوریت، شما میتونید به این دلیلشون اشکار کنید، بگید نه صیغه ام دلیل بر فوریت نیست. حالا من اینکه اگه شما خود فوریت اثبات کنم از راه دیگه باید اثبات کنم. چرا؟ چرا وجوب زکات فوریه، ولی حالا فوریت نه به اون معنای مثلا مثل خمس دیگه. خمس رو حالا بعضی گفتن فورا باید بدی، مثلا این ساعت ده صبح سال خمسید شد همون لحظه باید بدی و الان نمیتونی در اموال تصرف. بعضی ها مثل مقام معظم رهبری میگن نه فوریت به اون معنا نیست، مثلا دو سه روز این ور اون ور بشه مشکلی نه.
آقا کلا نداشت در مورد سیره هم دلالت به فوریت نداره.
آقا اصلا درس اصول نداره که نه قبول نداره. خب اقسام الواجب چرا نه مونده چهار شش تا مونده. صلوات بفرستید، یه صلوات درس دهم اقسام الواجب چون ان یحینه یعنی برسد زمانش برسد. اقسام واجب ایشون میفهمه که ما بحثایی رو در رابطه با دلالت صیغه امر مطرح کردیم که اصلا صیغه امر ظهور در وجود داره یا نداره، دال بر فوریت یا تراخی هست یا نه، دال بر مری یا تکرار هست یا نه. این بحثا رو در رابطه با صیغه امر مطرح کردیم و اینجا هم میخوام که اونا در واقع مربوط میشود تقریبا به بحث حکم دیگه. ما صیغه هم حکم رو میخوام در که هم بحث وجوب میشه، بحث ظهور در وجوب. حالا میگیم مناسب است که یه بحثی رو در رابطه با واجب مطرح بکنیم، یعنی تا حالا که نه حرفا اون در مورد وجوب بوده، الان در مورد
واجب
میخوام، یعنی اون چیزی که امر بهش تعلق گرفت. درسته وقتی میگه مولا میگه سله، صیغه امر دلالت میکنه بر وجوب. وجوب چی؟ صلات. این صلات میشه واجب، درسته؟ این وجوب میشه حکم، این صلات میشه واجب که متعلق حکمه، مأمورون به شما، درسته؟ خب در رابطه با واجب تقسیماتی است که ایشون میخواد اشاره کنه به این تقسیمات، که البته بحث بسیار بسیار مهم است. اینجا فقط در حد آشناییه، بله این تقسیمات اینجوری نبوده که ما صرفا بخواییم که تقسیمی رای بدیم، نه اینا پشتش خیلی مطالب هست که انشاءالله در حلقات بعدی باید بخونیم. خب اولین تقسیم، تقسیم واجب به واجب تعبدی و واجب توسلی است. واجب تعبدی یعنی چی؟ گفتن واجب تعبدی اون واجبی است که غرض از اون حاصل نمی شود مگر اینکه با قصد قربت انجام بشود، مثل نماز، مثل وضو، مثل غسل، مثل خمس، مثل زکات. نه واجبات تعبدی هست، یعنی اگر شما با قصد قربت انجام بدید غرض مولا حاصل شده، و الا اگر به قصد قربت نبود، مثلا خدای نکرده ریاءن بود، اینجا این فایده نداره، این عمل کلا عمل است. درسته این نماز مثل عدم نماز است، هیچ اثری نداره، باید دوباره بخون. پس به این میگم واجب تعبدی. بعضی از واجبات واجب چیه؟ توسلیه. واجب توسلی یعنی غرض فقط تحقق اون واجب هست، حالا چه با قصد قربت باشد چه بدون قصد قربت. درسته؟ مثل چی؟ مثل تطهیر لباس. آقا من لباسم خونی شده میخوام تطهیر کنم، خب حالا حتما با قصد قربت کنم؟ قصد قربت لازم نیست که، اصلا به قصد ریام تطهیر کنم این تطهیر محقق میشه. نمیگه آقای تطهیر تو باطله، برو از اول تطهیر شد. اصلا من حواسم نبود خود به خود تطهیر شد، اصلا خود به خود رفت تو آب و این نجاست هم قبلا پاک کرده، دست کشیده بود رفته بود، فقط یه رفت و آب کور اومد بیرون تطهیر شد. درسته؟ خب بگیم نه این کافی نیست، شما با قصد و قربه خودت باید انجام بدیم، اصلا مهم نیست. مهم برای مولا این است که این تطهیر محقق بشه. حالا هر جور محقق شد، بله اگر قصد و قربت بکنی بهت یه ثوابی میدن، چون بالاخره این کار را در ارتباط با مولا انجام بدی، مولا هم بی جواب نمیذاره، بی عجل نمیذاره. ولی اون دیگه از بحث ما خارج، یعنی بدون قصد قربت هم اگه انجام بشه اون در واقع واقع شده است. مثل دفن میت، مثلا دفن میت، حالا یه میتی خیلی سرشناس آدم مشهوریه بلاترم من برم یه خودی نشون بدم، بگم چهار تا عکسم بندازن که بعد بگیم که بر ما اینجا بودیم، درسته؟ بعدم میخواد بگه مثلا مقامی بیه چیزی، مثلا به پست مقام چیزی هم برسه. خب حالا رب دفع کرد این بنده خدا رو، بگیم ها این دفن تو چون به قصد قربت نبوده این باطله، دوباره در بیارید دوباره دفنش کنید. این که نیست که، این واجبه ارز کنم توسلی است، واجبه تعبد. اما غسل میت، غسل میت چیه؟ واجبه تعبدیه. اگر به قصد قربت غسل نده باطل اون غسل، دوباره غسلش بده. درسته؟ پس واجبات یا تعبدی زدم. حالا اگر یه واجبی بود ما شک کردیم که این تعبدی یا توسلی، اینجا
غسل تعبدی ولی دفع
توسلی، از روایات دیگه، از ادله دیگه میفهمید. خب حالا اگر یه واجبی بود میدونیم واجبه ولی نمیدونیم تعبدی یا توسلی، اینجا میخوام ببینیم چیکار کنیم. شک داریم، موقع شک میخوام ببینم اصل چیه، بنا رو بر چی بذاریم، بنا رو بر تعبدی بودن بذاریم بر توسلی بودن بذاریم. مثل چی؟ مثل مثلا کفن کردن میت. خب ما میدونیم دفن میت واجب توسلی است، غسل میت واجب تعبدی است، اما کفن کردنش الان شک داریم تعبدیه یا توسلیه. درسته؟ اینجا آقایون بالاخره اقوال مختلف اینجا دارن، کتاب میفهمه که اصل بر توسلی بودن است. دلیلش هم چیه؟ اصالت الاطلاقه، میگه چون مولای حکیم در مقام بیان بود که اون واجب رو به ما بیان بکنه، اگر قصد قربت هم لازم بود باید میگفت، ولی چون نگفته پس معلوم میشه که قصد قربت رو لازم نمیدونسته. درسته؟ بنابراین اگر شما یک میتی را کفن بکنید بدون قصد قربت، اون واقع شده و امتثال حاصل شده و تکرارش لازم نیست. اقسام الواجبات، اونایی
که کجا الان میرن مرده شده،
بله
به خاطر خدا که نمیرم، چه به خاطر اینکه پول بگیرم.
خب اون احسن، یکی دیگه از ثمرات این بحث اینه که خب تعبد و توسلش مشخص کنیم، برای همینه. چون در بحث این که آیا بر واجبات میشود اجرت گرفت یا نه، بعضی تفصیل دادم بین واجب تعبدی و توسلی. درسته؟ حالا اون که خودش مسئله خیلی مفصلی است، اخص اجرت بر واجبات، اقوال مختلفه، بعضی میگن اشکال نداره بر واجبات شما، مثلا واجبات کفایی اجرت میشه. واجبات فهم کنه، واجب عینی داریم، واجب کفایی داریم، تعینی داریم، تخییری داریم، تعبدی داریم، توسلی داریم. برست حالا اونا دیگه باید نظر مجه خودشون هم. و السلام علیکم و رحمت الله.